فرد هم هست دیگه، اون چیزی که عوارض الان میگه
چیزایی که عوارض ذاتی انسان باشه. خب عوارض بر شما هم هستن که فرد انسان هست، مثلا ناطقیت فصل انسانه. حالا خود ناطقیت که عوارض ذاتیشون بدون واسطه است، یا اونی که به واسطه ناطقیت هم بشه، اون هم عوارض ذاتی اندر کن، همه اینا بر شما هم، شما هم ناطقی، شما هم مترجمی، هر چیزی که بر ناطقیت داره، چون کلیه طبیعی در ضمن افراد در خارج وجود داره، زیرا هر فردی، پس هرچی عرض ذاتی کلیه طبیعی بشه، خود به خود عرض ذاتی اون فردم هست. توجه؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر راه تشخیص موضوع بود که اولین بحثی بود که مرحوم آخوند در مقدمه مطرح کرده بود، ماهیتاً یک بحث فلسفی بود، بحث اصولی نبود، ولی چون بعداً برای تمایز در اصول به این مد نیازمند میشن، اینو آوردن و بحث کردن، لذا ماهیتاً مال اصول نبود، به اصول مرتبط. بعد دو تا راه در الهیات و شفا کتاب البرهان بود، مرد در اسفار هم هست، آخوند هم نقل میکنه، یکی استفاده از راه عرض ذاتی بود، یکی هم استفاده از راه موضوع کلی طبیعی بود. هر شبت که دیروز توضیح دادیم که عوارض ذاتی رو اینها به چه میگفتن و چقدر میگفتن، و اول سه قسم فقط میگفتن، بدون واسطه ها را و با واسطه های داخل موضوع را، اونایی که خارج از موضوع بود که محمول ذاتی نمیگفتن. بعد یه توصیه دادن شد چهار تا مساوی خارجی رو هم اضافه کردن. بعد آخوندید اینا تو اصول درست هم نمیان، توصیه داد که همین که واسطه در عروض نباشد میشه عرض ذاتی. اینا رو دیروز گفتیم، حالا بیاییم رو نقل نقلاش رو گفتیم. نسبت به راه حل اول حرف ما اینه، اصلا خود عرض ذاتی رو برای چی گفته بودن، از کجا پیدا شده بود، تا بعد ببینیم آیا در اصول هم تطبیق میکرد، که بعد اگه تطبیق میکرد حالا راه حل آخوند چه تأثیری داره. قضیه عوارض ذاتی سر این بود که اینها میگفتن یک سری علوم هستن که اینها میخوان یقینی باشن، ذاتی باب برهان باشن، یعنی به گونه‌ای باشن که یقین دو سویه داشته باشن، یوزع الحکم به وضع الموضوع و یرفع به رفع الموضوع، یعنی اگر بدانی این موضوع هست یقیناً بگی محمولم هست، و اگر بدانی این موضوع رفته یقین پیدا کنی محمولم رفته. دنبال این بودم، مثلا ما میخوایم راجع به وجود احکام یقینی بگیم، ببینیم اگر وجود باشد تشخص هم هست، اگر وجود برود تشخص هم میرود، هر جا تشخص باشه وجود هست، هر جا تشخص نباشه وجود نیست، بنابراین تشخص برای وجود میشود یقین مضاعف میآورد. از این تعبیر میکنم به عارض ذاتی. پس عارض ذاتی یا محمول ذاتی محمولی بود که چون از ذات موضوع برمیخواست، ثبوتش برای اون موضوع یا بیواسطه بود، یا دقیقه تر بگیم واسطه خارج از موضوع نیاز نداشت، پس اگر اون موضوع می بود یقیناً اون محمول هم بگید می بود، و اگر اون موضوع می رفت یقیناً اون محمول هم می رفت. بعد چون در فلسفه، در ریاضی اینا دنبال یه همچین یقینی می گشتن، لذا می گفتن هرچی می خواهد اینجا مسئله بیارید باید نسبت محمول با موضوعشون ذاتی باشه، که من وقتی یقین به وجود موضوع دارم، یقین به وجود مسئله دارم، یقین به وجود اون حکمم داشته باشم، و وقتی یقین به ارتفاع موضوع دارم، یقین به ارتفاع حکمم داشته باشم. برای این و اینو برای این طراحی کردم گفتم روشنه. این نمایی که تو خودم بحث ذاتیه کتاب برهان رو اگر مطالعه کنید تو الهیات شفا همینه، بحث یقین مضاعفه. شد تا اینجا؟ خب آیا ما تو اصول دنبال یقین مضاعفی؟ آیا ما تو اصول دنبال اینیم که مثلا یه چیزی بگیم که اگر یقین داشتیم خبر وارد هست یقینا او هم باشد و اگر یقین داشتیم خبر واحد برود یقینا او هم برود. آیا ما در اصول دنبال یه همچین چیزی میگشتیم؟ اگه دنبال این میگشتیم بله عوارض ذاتی هم باید شد، اما هم دنبال این نبودیم، ما دنبال تحصیل حجتیم، یعنی یه چیزی که فردای قیامت برای ما مؤثر باشد اندر عمل به و منجز للواقع بشود اگر کسی ترک عمل کرد، ما دنبال این میگردیم. حالا یقین بود؟ نبود، نبود. ما دنبال تازه یقین هم که بگیم یقین مضاعف نیست که یوزع به وضع الموضوع یرفع به رفع الموضوع، اصلا دنبال اینا نمیگردیم. پس بنابراین قضیه عوارض ذاتیه برای جایی بود که محمول ذاتی موضوع باشد. کجا محمول باید ذاتی موضوع باشد؟ جایی که قرار ما به یقین مضاعف برسیم. طبیعتاً دیگر مضافی می‌خواستیم دیگر. اینو که فهمیدیم اینجا متوجه این نکته میشیم که عوارض ذاتی اصلا آوردنش در اصول غلط بوده، که اینو تقریبا همه میگن الان، نه تنها تو اصول غلط بوده، حتی تو علوم حقیقی هم که داعیه برهان ندارن اونم غلطه. یعنی این نیست که فقط تو علوم اعتباری غلطه، این اصلا تو علوم اعتباری که بیاد هر تو علوم توصیفی هم اصلا جایی که ما ادعای یقین مضاعف نداریم نباید بیاد. الان طب علم حقیقیه، بس اعتباری نیست، وجود واقعی، ولی طب ادعای یقین مضاعف نداره. خب پس عرض ذاتی هم نمیخواد. حتی فلسفه هم همش یقین مضاعف نیست. این طور نیست که در کل مباحث علوم فلسفی دعایه یقین مضاعف باشه. بخشیش که مباحث برهانیست اونا چرا اونا یقین مضاعف باشه، همونجا عرض ذاتی درست. بنابراین اصلا عوارض ذاتیه رو در علوم غیر برهانی آوردن، حتی علوم حقیقی غیر برهانی، فضلن از علوم اعتباری، این خطا بوده. بعد این آوردن، بعد که آوردن دیدن جور در بگیم نمیاد، شروع کردن به توسعه دادن عوارض ذاتیه. این حرف اول ما نسبت به دلیل اول. پس ما میگیم اصلا این یکی، و اونم که قبلا گفتم حالا اگه قرار توسعه هست، توسعه همونطور که باید جامعه بشه باید مانع باشه. توسعه به این گل و گشادی همین که واسه در عروض نبود، نه همین که حملش مجازی نبود بیا به تارزاتیه، لازمش این میشه که هر چیزی که بر حجت قابل هم بود، بر عدمی عربه قابل هم بود، سیر مزید بیاد توی محصول. و واقعا آیا ما تو محصول یه همچین چیزی داریم؟ مثلا یه همچین بحثی بیدیم.
این یه خواهد موردیت هم میشه
توضیحش بدیم
که مانعیتش مثلا از
چه
جواد
که
از
چه
مواردی
نباید
داخل
میشه؟ ببینید مثلا شما همین کتاب، ما خصوصیات زیادی راجع به کتاب داریم، راجع به قرآن داریم و چیزهای زیادی رو بر قرآن هم میکنیم. مثل اینکه مثلا قرآن حقیقتش قدیم است، مثلا اون شکل کتاب بین الدفتینش حادث است، اینا همش هم بر قرآن میگه. خب همشون ذاتیه یا مجازیه یا حقیقی؟ حقیقی. حالا ما اینه تو اصول بحث میکنیم، اینه بحث میکنیم نمی کنیم که، در حالی که این معمولیست، عرض معمول به حمل مجازی نیست بر کتاب. اگر بنا باشد یه همچین گستردگی پیدا کنه، هر چیزی که بر کتاب هم میشه، بر سنت هم میشه، بر عقل هم میشه که حملش مجازی نیست، این واسه در اون زده همه باید به توسون. ببینید چقدر از بحث کلامی باید به توسون، چقدر از بحث علوم قرآن باید به توسون، چقدر از بحث تاریخ حدیث باید به توسون. این که نمیشه که اصلا یه چیز گلوگشاد نمیشه، کلی از علوم اسلامی همه باید جمع شن بیان تو اصول. و این با اون ذات اصول که باید علم عالی باشه برای فقه نمی‌سازه. این سه
موضوع تعریف
علم نباید بده به جای موضوع علم. تمایز علومه. اگر گفتیم تمایز به موضوع میدم، خب باید موضوع تمایز بده. اگر گفتی به غرض میدم، غرض باید تمایز بده. اگه گفتید به ذات علم میدم که در بدن از تعریف اون ذات علم مشخص میشه به اون باید تموز میدید. این تموز به چی میدید؟ این راجع به تیکه اول حل این حالا روش فکر کنید. پس ببینید در بخش اول چند درس بید. یک، اساسا علم موضوع میخواد یا نمیخواد. دو تا دلیل معروف رو گفتیم، حتی ما ساده ترین تقریباش تقریبای مختلف داریم. بعد هر دو دلیل رو هم با بیان مرحوم امام نقد کردیم و مثل امام گفتیم اصلا لزومی ندارد هر علمی موضوع داشته باشه. بعد دو تا راهی که برای تحصیل موضوع بود گفتیم، سیر تغییر هر کدوم رو هم گفتیم تا رسید به آخوند، و بعدم نقد کردیم. دو تا نقد داشتیم، اول آوردن عوارض ذاتی اینجا اصلا درست نبوده و نه اینجا، حتی در علوم حقیقی هم لزوما درست نیست، و دومی که اگر هم قرار باشه بیاد با این توصیه شما مانعیتش به هم بریزه. اما راه دوم که در فلسفه گفتن اینجا که رد میکنه آدم خیالش راحته، چون این خلاف در از واقع نیست. عرض که در فلسفه گفته بودن موضوع علم باید کلی طبیعی بشه برای موضوعات مسائل علم. راه دومی بود دیگه. آخوند هم عینه این آورد که تغایر مفهومی وحدت مثالی. راه دوم همونطور که مرحوم امام گفته، این راه دوم راه تمامی نیست. مثال نقض فقط طب نیست که بعد ابن سینا بگه من موضوع رو بدن انسان نمیگیرم، ما یعرز و دعا میگیرم تا نسبت حفظ بشیم. مثال های نقض زیاده. الان عرفان نظری، عرفان نظری علم دیگه، عرفان عملی خب علم نیست، باید اکمز باید سوری. عرفان نظری علم موضوعش چیه؟ الله. الله اصلا جزئیه، کلی نیست اصلا که بعد شما بگید کلیه طبیعیه. موضوعش الله و نمیشه هم از کلی بزنید، چون شما جای الله بزنید واجه وجود دیگه عرفان نظری نیست، میشه فلسفه، میشه بخشی از فلسفه. موضوع الله، موضوع عرفان نظری الله اصلا جزئی. موضوع جغرافی، جغرافی الان کلش میشه کره زمین، ریزش هم میشه اون سرزمین، اون منطقه که بررسی میکنه. کل زمین، کل اجزا، سرزمین هم کل برای جزئیات کوچیک‌تره. اینا اصلا کلی نیستن تا به شما بگید کلیه، بگید طبیعی هم. این حرف که ابن سینا گفته موضوع علم باید کلیه طبیعی بشه، موضوعات مثلا بشن افراد کلیه طبیعی، اصلا لزوم درست نیست. خیلی وقتا با اون نقص هم فقط طب نیست که اونجوری حلش بشه، خیلی وقتا اصلا موضوع علم کلی نیست، یا فرد است و جزئی است، یا اصلا کل است کلی نیست. و چه لزومی داره ما اصلا روی این کلی طبیعی تمرکز بگیریم؟ ما میتونیم بگیم آقا هر چتری که موضوعات مسائل رو پوشش میداد موضوع علمه. حالا خیلی وقتا کلیه، بگید طبیعیه، بعضی وقتا هم کله، بعضی وقتا هم جزئیه که اونها رو پوشش میده، حالات مختلف اون جزئیه. چه دلیلی دارد که ما تمرکز رو کلی طبیعی؟ تو عوارض ذاتی دلیلی بود، دنبال یقین مضاعف بودن، محمول ذاتی میخواستن، ما هم قبول کردیم اونو، بودم اون فقط برای علوم برهانی خوبه که یقین مضاعف بودن، ولی اینجا اصلا دلیلی هم نیاوردن. بله قالب علوم کلی طبیعی هست، اما اینکه همه باید کلی طبیعی باشن بشه دلیل تمایی که نیستن. زنین راه دوم هم همونطور که امام گفته ایراد داره. این نقدایی گفته همشون مال امامی، خواستی رفت ببینید همون امام رو که نگاه کنید هر دو نقد داره. بله
شما موضوع رو خود غرض مشخص
کنید. ما میگیم اصل کاری در علوم عالی غرض. الان مرحوم آخوند بعد از اینکه این دو تا راه رو نقل میکنه، بعد میگه که تمایز علوم با کیه؟ غرض. کدوم غرض؟ غرضی که لعجله دفن حاصل علم، که بین یه شخص و شخص دیگه فرق نکنید. حالا به تعبیر عاشق جان غرض مدون، به تعبیر شهید صدر غرض ذاتی، مطلبش اونه. خب این رو هم باز کنید. مرحوم امام، این که معلومه که خود کفایه بود، مرحوم امام اشکال کرده به اینا، گفته غرض متأخر از مسائله، یعنی اول مسائل علم میان، بعد از مسائل که شما رفتید به دست آوردید غرض علم رو هم چی میشه؟ تحصیل میکنید، مهم رو به دست میارید. در حالی که چیزی که میخواییم باش تمایز بدیم باید متقدم بر علم باشه نه متأخر. معلوم شد؟ پس امام با آخوند اشکال کرده که شما که میگید معیار غرضه، غرض نمیتونه معیار تمایز باشه، چون غرض بعد از مسائل حاصل میشه و چیزی که میخواد معیار تمایز باشه باید قبل از مسائل بگید وجود داشته باشه. متأخر که نمیتونه در متقدم اثر کنه. روی حساب گفته معیار غرض نیست. حالا معیار چی گذاشته اون بحث جدا دیگه ذاته، برای همین دیگه آخوند رو بررسی کنیم. این اشکال روشنه. مرحوم آقای تبریزی دو تا حرف اینجا گفت، یکی اشکالی به امامه، یکی اشکال به آخونده. اول به امام گفته که غرض دو تا وجود داره، یه وجود خارجی غرضه، بله اینجا حق با شماست، این متأخر از مسائل، تا شما مسائل را بگید ندونی خب به وجود خارجی نمیرسی دیگه، ولی یه وجود ذهنی غرض هم هست، وجود علمی هم، که این قبل از مسائله. مثل علت غایی و غایت تو فلسفه میگن غایت متأخر، علت غایی متقدمه، غرض هم همین. الان شما که اصول میخوانی برای چی میخوانی؟ یه وجود علمی تو ذهنتون هست که درس بخونیم، ملا بشیم، مجتهد بشیم، صاحب نظر بشیم، بعد که صاحب نظر شدیم بریم ببینیم حالا کجا به اسلام بیشتر میتونیم خدمت بکنیم، اون توانایی حالا انشالله که اینجوری باشه، بعد اون توانایی رو در اونجا صرف کنیم، مثلا سند روایت رو میتونم تحلیل کنم، دلالت رو میتونم تحلیل کنم، جهت رو میتونم در بیارم، تعارض رو میتونم حل کنم، بعد به این توان رسیدم حالا میتونم طهارت نجاست رو کار کنم، میتونم قضاوت کار کنم، میتونم کشف کار کنم، میتونم اصلا منبر قوی بنم، خودم مطلب در اون دیگه توانایی دیگه حالا هر چه صرفش کنم. خب وجود خارجی این که بعد از اینکه شما این همه رو یاد بگیرید و بتونید اجرا کنید او متأخره، ولی وجود ذهنیش متقدمه، انگیزه ایست که شما باش وارد درس بشید. که اگر آخوند که معیار تمایز را غرض مدون یا همون غرض ذاتی میداند، نظرش به وجود خارجی غرض باشد، بله اشکال شما خودی وارد، ولی اگر نظر به وجود علمی غرض، وجود ذهنی غرض باشد که ظاهرن هم همینه، دیگه اشکال وارد نیست. شاهد بر این که وجود ذهنی منظوره اینه، ما چیزایی رو که توی اصول بحث میکنیم لزوماً به این نتیجه نمیرسیم که اینا حجتن و در استنباط دخیلن، ما اون چیزایی رو که احتمال میدیم که حجت باشن این و در استنباط مؤثر باشن، اینها رو میاییم توی اصول بحث میکنیم که بعد ممکنه برسیم به این که حجت هستن، ممکنه برسیم نیست هست. پس اونی که در علم اصول باش بر ورودی علم اصول هست احتمال حجیته، یعنی وجود علمی استنباطه نه وجود عینی. مثلا سید مرتضایی که بحث میکنه میگه استصحاب حجت نیست، اونم داره بحث اصولی میکنه، با اینکه میخواد بگه استصحاب هیچ خروجی تو استنباط عینی ندارد، یعنی میخواد بگه دیگه میگه حجت نیست یعنی، اما چون تو وجود علمی استنباط احتمالش بوده اومده و در علم اصول مورد بحثش قرار داده. این حرف های تبریزی به اصطلاح فرمایش امام.
شما الان از وجود ذهنی مسئله علم نتیجه
مسئله نه غرض،
غرض رو
گفتیم معیار وجود ذهنی غرض بوده، چون چیزهایی رو اینها اصولی میدانن که در وجود عینی غرض نقشی ندارن، مثل اون چیزهایی که بحث میکنن و بعد به این نتیجه میرسن که اینا حجت نیستن، وقتی این حجت نیست که در وجود عینی استنباط نقشی نداره، ولی در این حال به یه مسئله اصولی میدونیم. پس معلوم میشه برای اصولی بودن به وجود عینی غرض کار نداریم، به وجود علمی غرض کار داریم، به اون شأنیتش کار داریم.
مگه وجود علمی غرض همون وجود عینی در ذات ذهن نیست؟
در وجود وجود در ذات ذهن چی
قبل از
خدا
خارجی؟
در خداوند وجودهای علمی همونها میشه وجود عینی، عوض نمیشه. یعنی همون چیزی که به علم ذاتی میدانست که وجود علمی دار، همون به وجود عینی محقق میشه. ولی در ماسوی الله اینجوری نیست. ممکنه من یه وجود علمی داشته باشم، همین که تو عرف میگن میخواستیم ثواب کنه ثواب شد، این همینه. یعنی ما یه وجود علمی ثواب داشتیم، وجود عینی کباب در آمد. این میشه اون که وجود علمی همون میشه وجود عینی. این در حضرت حق بله همینجوره، چون حضرت حق همونی که میدونه میشه، همونی که میدونه میشه. ممکنه الان وجود عینیش نباشه، الان علم الان چی بود؟ خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا. وجود عینیش مال الانه، علم فعلیش، ولی وجود علمیش از قبل هم بوده، خدا از قبل هم بسه و همونی که میدونسته الان عینیت پیدا. ولی در ماسوی الله اینجوری نیست. بعد الله که علم اصول ننوشته که مثلا شما یه فقیه نگاه میکنی احتمال میدی به درد استنباط میکنی. مثلا میبینی الان همین مثال واقعی، الان در هرمنوتیک بحث های مطرحه در مورد فهم مغز. مثلا ما چه کار بکنیم که پیش ذهنای پیش داوری های شخصیمون توی یه فهم متن تأثیر نذاره؟ این واسه هرمنوتیک ما احتمال میدیم که این بحثی که هرمنوتیکا گفتن به درد ما هم بخوره، چون بالاخره ما هم با یه متن تاریخی داریم کار میکنیم، ما هم پیش ذهن داریم، ما هم باید تلاش کنیم. خب اصول باید بیاد اینا رو بررسی بکنه، ببینه اینی که اینا گفتن به درد ما توی یعنی حجت میشه یا حجت نمیشه. اگر در اصول به این رسیدن که حجت میشه، خب تو فقه هم برن استفاده کنن، هر چشکه رسیدن حجت نمیشه، خب تو فقه و جاهلیه نباید استفاده کنن. پس اول شأنیتش رو احتمال میدادن، وجود علمیش بود، وارد بحث میشن. خب ممکنه بعد ببینم وجود عینیش هم هست، ممکنه فهم نیست. لزوماً اونی که من اول احتمالشو میدم تحقق پیدا نمی کنه، چون من خدا که نیستم که حتما علمی و عینی یکی بشه. خب اما اشکال آیه تبریزی با آخوند، آخوند تمایز همه علوم را به بگید غرض مدفن میداند، اینطوری بگید دیگر اعتبارت چون دوار کنید همه علوم. آیه تبریزی میگه باید بین علوم عالی و علوم اصالی فرق بذاریم. در علوم عالی حق با آخونده، تمایز با غرضه، ولی در علوم اصالی تمایز با موضوعات نه با غرض. چرا حالا؟ چه اشکال در حرف آخونده؟ چه حرف آخونده تو؟ دیگه اشکال امامو جواب دادی؟ و بچه ها در اصالی ها حرف خود رو قبول نمی کنید. نکتش نکته قشنگ میگه. ببینید وقتی که تو میگی من میخوام با غرض تمایز بدم، اون حرفی در نقد امام گفت تو زنتون باشه، یعنی من اون اول غرضم را دارم، حالا با این غرض میشینم مسائل رو جدا میکنم، یکی یکی بررسی میکنم به دردم میخورم دیم. در علوم عالی من اول غرض رو دارم، چون علوم عالی از اول برای اینکه ابزاری برای اون علم بعدی باشم طراحی شدن. پس اولین چیزی که در علوم عالی وجود داره غرض وجود علم است. شما نگاه میکنید توی فقه میبینی مثلا باید اینجا یه تحصیل الحجه بکنی تا بتونی این رو حلش کنی، نگاه میکنی میبینی بابا این روایات راویان به هم نیستن، یکی امامی عادله، یکی سنی ثقه است، یکی اصلا ثقه نیست، یکی ممدوه، فرق دارن. خب من یه جایی باید تحصیل حجت بکنم که کدام خبر بگی حجته. از اول به غرض تحسین حجت به دایت العامه اومد یه موضوع ساختی. یعنی این علم عالی است، از اول هدف گذاری شده، این اصلا اول هدف گذاری شده که برای اون درگیری علم اصالی من این رو میسازم. به همین جد غرض در علوم عالی وجود علمیش قطعاً قبل از همه چیز هست، بذار با همون میشه راجع به مسائل قضاوت کرد. اما در علوم اصالی لزوماً اینجور نیست، در علوم اصالی لزوماً این نیست که من اول یک غرضی داشته باشم بعد برم دنبال این علم. اصلا یه چیزی به شما بگم البته اینو احتمالا قبول ندارم، ولی اصل کار علوم رو عشاق پیش بردن، عاشقان علم پیش بردن، این رو که دنبال فهم خود مطلب بودن صرف نظر از این که الان کجا به درد میخوره کجا به درد نمیخوره، خود کشف مطلب براشون ارزش داشته. کسانی که عشقشون این بوده که آقا احادیث اهل بیت را بفهمن، حالا این احادیث اهل بیت مثلا کجا قطعا مسائلی رو حل میکنن، ولی دنبال فهمی بود. این مثلا کلینی 20 سال زمان میذاره برای کافی، یا مثلا علامه مجلسی 30 سال زمان میذاره برای بهار الانوار. این که شما بگید اینا مثلا یک مسئله رو گیر کرده بودن، گفتن مثلا یک کارکردی دوزنشون بود، بعد میگن حالا بریم یه جوری این کارکرده رو حل کنیم. آدم برای اینکه بخواد یک کارکردی رو حل کنه 30 سال وقت بذاره که بعد به اون غرضه برسه که بعد میشه چی. در شرح اشار این خود کار کردن با حدیث براش لذت بخشه، خودش مطلوبیت داره، ولی شما بعدم میتونید بیاد بگید بر این جواب چه فوایدی هم مترتبه. یا یه کسی بیاد به کلینی بگه تو مگه علافی مثلا اینقدر وقت میذاری، اون بگه چنین فوایدی هم داره، ولی نفس کار کردن با حدیث رو ازش لذت میبره. علوم رو اینا پیش بردن، همون فلسفه‌ش هم همینه. خواجه نصیرالدین طوسی کتابی داره به نام شرح اشارات، بعد توی مقدمه شرح اشاراتش نوشته، میگه کتاب که تمام میشه مقدمه نوشته، نوشته که من در زندان اینه چیه اسماعیلیه اسیر هستم و نمیدونم اینا منو میکشن نمیکشن. خود این اسماعیلیه هم الان محاصرش هم توسط گروهی به نام مغول‌ها، تازه اسماعیلیه هم نمیشه مغول‌ها بکشن. ولی ایها القار العزیز که این کاغذا به دستت میرسه، من اینجا مطالب خیلی خوبی نوشتم، چیزهای خیلی خوبی نوشتم، تو خودت هم اگه علاقه به اینا نداری نظر از بین بده، کتابخانه ای اهل علمی که این کاغذا از بین نره اونها استفاده کنن. این نگاه هاست که علوم رو پیش برده، یعنی اونایی که در علوم اصالی ها خود اون موضوع رو دوست داشتن، مثلا اون موضوع رو بفهمن، بعد طبیعتاً فهم اون موضوع فوایدی هم بگیم داشته. خب اینو من بگم، حالا خیلی قبول ندارم کسی مفسر خوب قرآن در میاد که از خود فهم قرآن لذت ببره، کسی که از خود فهم قرآن لذت ببره این مفسر خوبی میشه. ولو این تفسیر یه جا بره مشکلات اجتماعی رو هم میکنه، یه جا سیاسی رو هم میکنه، یه جا اقتصادی رو هم میکنه، خب بله جای دیگه. اونی که به دنبال حل مشکل اجتماعی میاد تو تفسیر، ولی اون مفسری که علم تفسیر رو بگید بالا میبره از این در نمیاد. اونی که عشقش این است که هستی را بفهمد در حد قدرتش، البته با روش عقلی و برهانی، این فیلسوف خوبی ازش در نمیاد. اونی که میخواد بره مثلا مشکل علوم اجتماعی را حل کنه، حالا میاد تو فلسفه میخونه، یادم میگیره. فقیه قدر فقیهی خواهد شد که اصلا علاقه و عشقش این است که احکام شرعیه را بفهمد، بفهمد که بابا از این روایت چی میخوام بگم. 39,000 حدیث توی فقط وسائل شیعه ما داریم، میخوام بفهم حدیث مسند، میخوام ببینه آقا این 39,000 تا چی میخواستم بگم. این دوست داشته باشه، این فقیه خودش داره. اما اونی که مثلا الان داره رو زنان کار میکنه، بعد مثلا توی حیض مسئله داره، میخوام مثلا حیض حل کنه، این میاد تو فقه کارم میکنه، ولی این اون ازش در نمیاد. در علوم اصالی اونی که تقدم دارد و اصل جریان علوم را میسازه وجود موضوعه، لذا اون اول کاره. اغراض و اینها بعدن، یعنی وجود رو دوست داره، میشه رو وجود کار میکنه، حالا این مسائل به دست میاد. بعد مثلا میگن به چه درد میخوره، میگه این فواید داره، این اغراض هم داره، یا حتی ممکن طرحایی هم برای خودش بذاره، میگه اگه بیشتر اینا به اونجا هم برسه. به همین جهت بین علوم عالی و اصالی مرحوم آقای طبریزی تفصیل میده، در علوم عالی تمایز را به غرض میداند، مثل خدا خود همون غرض ذاتی، همون غرض بودن، ولی در علوم اصالی تمایز را به موضوع میدونه. همین کافیه ما برای اینکه تمایز بدیم. اون اشکال ما اشکال پرتی نبود، کبراش کبرای درستی بود، گفت چیزی باید تمایز بده که قطعا بر مسائل چی داشته باشه؟ بگید تقدم داشته باشه. این کبرا درست بود، بودا سغراش بگم قرض تقدم نداره. آجر جان به سغراش اشکال کرد، گفت وجود خارجیش تقدم نداره، وجود ازدهش تقدم نداره. اونی که ما میتونیم بگیم قطعا قرض بر مسائل تقدم داشته در وجود علمی، علم عالیه. در علم اصالی ما نمیتونیم لزمان اتفاق اینجوری قرض
علمیه،
قرضی که مدفع به
دو خواهد اصالی
وجود موضوعه. قرض اصلی علم اصالی شناخت موضوعه، یعنی شناخت احکام شرعیه خیلی مکلفه، شناخت آیات قرآنه، این همون موضوعش موضوع هست. بزن اصالی ها اینجوری میشه، در اصالی ها خونی که قطعا تقدم دارد بر مسائل موضوعه، بعد هر آنچه که به اون موضوع ببینم مربوط بگو میشه بیارن توی اون علم، و بعدم هر چی بشه این توصیف. بعد به یه جا که میرسه دیگه نمیتونن همه اینها رو یک جا بخونن، به علوم کوچکتر تقسیم میشه.
تاریخ موضوع
نه، غرض با موضوع است. الان موضوع فلسفه وجوده، ولی غرض از فلسفه وجود نیست، غرض شناخت هستی به صورت عامه با روش عقلانی است. خب اما این که من الان رو من این که میام توی فلسفه، اونی که اول دارم اینه که میخوام وجود را بشناسم، اما نه، اما این که من به شناخت کلی جهان هستی بگی برسم یا نرسم، این مطلب بعده. نه آقا جان ببینم، خود وجود به عنوان موضوع، این قبل از مسائل هم هست.
مسائل این موضوع قبل از مسائل هست، یعنی غرض شناخت این موضوع قبل از مسائل هست،
که خود موضوع آقا اول هر موضوعی میخواد بشناسی میگه غرض، غرض
داشته
باشه. یه تعبیر آخوند داره میگه موضوع خیلی مهم نیست، با همون غرض میشه موضوع رو تعبیر کرد، میگه هر چیزی که مفیده به غرض. حالا شما برعکس شده میگی غرض رو میخوای با موضوع توضیح بدی، میگه هر آنچه که از این موضوع به دست میاد، میگه همون موضوع خود اون وجوده، خود حجت شرعیه است. غرض تو اصول تحصیل استنباط احکام شرعی است. در علوم عالی چون اول غرضه، تمایز با غرض منطقیت با وجود نمیشه. در علوم اصالی اونی که اول وجود داره یه موضوعه، بعد هر آنچه که به اون موضوع مربوط میشه میشه. به عبارت انسانی هم علم اصالی را اولین کسی که میخواند میخواد اون موضوع را بشناسد، میخواد اون موضوع را ازش اطلاعات پیدا کنه. اما علوم عالی را کسی که میخواند هدفش این نیست که از اون موضوع اطلاعات پیدا کنه، هدفش اینه که اون ابزاری رو که برای اون نهایت لازم داره تحصیل کنه. لذا ورود توی علم عالی با غرض، ورود توی علم اصالی با موضوع. بالاخره در الله و رب بلا قادر این چرخشی
در تعقیب
اعتباری دادن
رو عالی و
اصالی
به نظر
کار درست
نکرد، من چه خرابتر
هم میدن چه چرخشی؟ اولی که گفتی این ها چیز اشتباه زیاد داره. من دیروز رفتم این مقدمه المختار اینو گرفتم، به اینو درست کنم، این مال مکاسبه، جلد اول مکاسبه، اینو رفتم کلی پس کنم باش
یا
نه یادم بود، بعد رو بیان هم ببرم یه چیز شد فعل الان چیه
موضوع
فعل مکلم حکم شرعی فعل مکلم
برای برای
ولی هدف اصلی احکام تکلیفی است. یعنی شما اصلا میخوای نماز بخونی، بعد میدونی در نماز طهارت شرطه، بعد میری رو احکام طهارت نجاست. اینه. شما میدونید تصرف در یک مال منوط به رضایت مالکشه، بنابراین میری سراغ تشخیص مالک و غیر مالک. احکام وضعی خودشون موضوع بالاصاله نیستن، به تبع احکام تکلیفی موضوع دارن. شیخ میگه بالعرض جعل ندارن، ما اینو نمیگیم، ولی به تبع رو میگیم، به تبع میشه اصل کار رو همون شناخت حکم.